بین فیلمسازی که اصلا ادعا میکنه من اصلا به ارزش ها کار ندارم، من ارزشی نیستم، مکتبی ایدئولوژیک نمیدونم، به حق و باطل کار ندارم، من میخوام واقعیت رو تو هنرم نشون بدم. سوال اینه که آیا تو واقعا بدون هیچ پیش فرضی به لحاظ ارزشی، بدون هیچ انتخاب و گزینشی به کل واقعیت نگاه کردی و مراجعه کردی و بعد اون رو همان گونه که هست تماما به من مخاطب عرضه کردی؟ واقعا اصلا هم چیزی ممکنه این کارو کردی؟ یعنی تو آمدی گفتی آقا واقعیت 100 تکه داره، این کل 100 تکش من آوردم جلوت، من اصلا قضاوت نمیکنم، داوری نمیکنم، کلش در اختیار توست و شما خودت تصمیم بگیر گزینش کنم فلان، این اتفاق واقعا میفته؟ یا تو هم بین واقعیات گزینش کردی، انتخاب کردی، اصلا 100 تکه واقعیت نمیتونی بیاری تو فیلمت یا تو اثر هنریت، تو ترجیح دادی یه موادی رو بر یک موادی، تو تصمیم گرفتی برای مصرف کننده یه غذا که چی بخوره، تو تصمیم گرفتی براش، هنرمند داره تصمیم میگیره برای من و شما. هرگز واقعیت 100 تکه رو، همه 100 تکه‌شو تو سینه به من تعارف نمیکنه. اصلا فرض کن 100 تکه هم بتونه، نوع چینش این 100 تکه کنار هم باز کار توئه. بنابراین بین اون واقعیت طبیعی که بیرون اتفاق افتاد، اصلا ما حالا میگیم زیبایی‌های معقول و اخلاق و اینا بگیم، هم فهم زیبایی‌های حسی محسوس، یک فیلم مادی زیبا که اصلا ادعاش اینه که من به هیچ ایدئولوژی، مکتب، حق باطل، عدل، ظلم، اخلاق، ارزش، دقل، من اصلا به هیچی کار ندارم. من مثلا اصلا میخوام یک طبیعت رو به شما نشون بدم، تو بیابون، جنگل، اینا یک حیوانی اومده، یه حیوان دیگه رو میخواد شکار کنه، من این واقعیت رو میخوام نشون بدم. همین صحنه واقعیت طبیعی رو 100 جور میشه فیلم برداشت و 100 جور میشه نشون داد. میشه از یک زاویه فیلم رو برداری که مثلا اون یوزپلنگی که داره یه آهو رو شکار میکنه، شما با اون یوزپلنگی همزاد پنداری کنی، اون میشه آرتیست، قهرمان اصلی، که خب الحمدلله شکار گیره و داشت از گشنگی، از گرسنگی داشت میمرد. ببین 48 ساعت این گرسنه است تو کوه بیابون، بچهش اون طرف، همسرش اون طرف، نمیدونم شکارچی ها میخواستن بزننش تو هوای سرد. خدا چقدر عالی شد که این شکار گیر آمد، الان خوشحال میشه از اینکه تونست اون آهو رو بگیره. حالا زاویه دوربین رو عوض کن، دوربین با اون آهو را بیفته بیاد، همون صحنه عینا اتفاق بیفته،
تو فلانه میکنی به این
گوز به این خیرسه که دیدی بیشرف آمد چطور آهو رو خورد. بنابراین همین واقعیت طبیعی، همین میخوای راز و بقا رو بگی، توش فلسفه هست، اخلاق هست، جانبداری هست، احساس و عاطفه هست، تفسیر عالم طبیعت هست. کدوم هنرمنده که میگه من بدون هیچ گرایشی این واقعیت مادی محسوس رو با یک انتقال با شیوه متد پوزیتیویستی به شما عرضه کردم، ارزش گذاری با خودت؟ نه خیر آقا جون، بین طبیعی ترین واقعیت حسی با اون چه که میاد رو پرده ظاهر میشه اختلاف بسیار مهم است و این اختلاف ممکن اصلا فیزیکی نباشه، یه اختلاف روانشناختی است، یه اختلاف ارزشی معرفتی است. حتی اگر نگی، تا وقتی من و شما مصرف کننده یه هنریم، مثلا تماشاگریم، این عرصه‌ای که میکنم اینا چیزی نیست که من دارم از خودم ابداع میکنم، این بحثا شده توی عالم، حتی کسانی که دینی هم نگاه نکردن گفتن آقا مثلا هنرمندی که ادعا میکنه من هیچ کاری با مکتب ایدئولوژی حق و باطل ندارم، اونم دروغ میگه. دروغم نگه داره پنهانکاری میکنه، یا اصلا ممکنه خودآگاهی نداره، حواسش نیست، شعورش نمیرسه که داره با معنا و پیشورز داری حرف میزنی. تو اصلا اسمی که رو اثرت گذاشتی، راز بقا، همون دیگه من گفتم راز بقا، که دیگه کسی نگه آقا این اثر مکتبیه، ضد مکتب، چپ، راست، ایدئولوژیک، هیچ. اسمی که میگذاری معنا داره. یه فلسفه‌ای در باب بقا، فنا و بقا در عالم، قانونی در عالم طبیعت رو پیشفرض گرفتی، یه تعریفی از بقا، نامگذاری که میکنی، تیتر بندیت، شروعت، پایانت، تو همه آثار هنری تو داری یک عمل آگاهانه رو مخاطب انجام میدی، تو داری رو ذهن مخاطب تصرف میکنی، تو داری در قلب او تصرف میکنی. وقتی میخوای ماشین رو ماشینش تصرف کنی باید ازش اجازه بگیری. میشه یک کسی بیاد ماشین شما رو بی اجازه شما برداره بگه آقا میخوام رو ماشینتون رو موتورش کار کنم، اجازه میگیره از تو؟ چطور تو هنرمند داری رو ذهن و قلب جماعت کثیری از انسان‌ها داری اثرگذاری می‌کنی، دخل و تصرف می‌کنی؟ و بعد بهشون دروغ بگی، یک چیز کار دیگه‌ای داری می‌کنی، یه چیز دیگه بهشون بگی. حتی باید اجازه بگیری، مثلا اجازه هر جایی یه معنای و یک روش خاص خودش رو داره. این تفاوت هست. یعنی میگه تا زمانی که اطلاع داریم از فرق تفاوت بین فیلم یا هر هنری با واقعیت، تا اون لحظه ما تماشاگری، مصرف کننده ی هنری، شرکت کننده و شریک نیستیم. و تا این لحظه و بعد بیانی و تبیینی اون اثر هنری یا فیلم زنده نیست، هنوز زنده نیست، مثل یک شیء مرده ای که پیش تو گذاشتن، هنوز به تو تعارف نشده، هنوز نمیتونی یک شکل داستانی مشخصی رو مثلا تو اون فیلم ارائه بده و اینو یک همچی تلقی ازش داشته باشی. تکنولوژی پس چی؟ آقا تکنولوژی پیشرفت کرد، تکنولوژی هر چه زور بزنه به جلو بیاد ممکنه در دقت یک فیلم در عرصه بازسازی واقعیتی که او ادعا میکنه تکامل و پیشرفت ایجاد کرده باشه، اما هرگز یک نسخه مطابق با واقع عیناً نیست. هیچ فیلمی نیست، حتی فیلم مستند نمیتونه ادراکی که خود هنرمند از اون واقعیت داشته و هدفی که او داشته او رو مستقیم، او رو کلن تفکیک کنه از اثر هنریش. اینکه تو چرا در این لحظه دوربین رو چرخوندی اون طرف، چرا زوم کردی، یا دلیلی داشته یا تو دیوانه ای و بیدلیل کارایی کردی. اگر دیوانه ای که خب هنرمند دیوانه مثل سایر دیوانگان حکمش. اگر هدف داشتی، عاقلانه از کار این تکنیکو به کار بردی، خب این هدف داشتن تو یعنی دخالت عقاید و عواطف و منافع شما در کوچکترین چرخش دوربین، چه برسه هر کار دیگه. همه کارا، حالا من چون بحث سینما رو به عنوان مثال زدم دارم عرض میکنم، تو هیچی رو مستقیم بازسازی نکنی، نمیتونی بکنی، نکردی. چیزایی که تو سینما تو اثر هنریت به ما نشون میدی و میگی من دارم عیناً جامعه و دنیای بیرونی رو دارم منعکس میکنم، من به ایدئولوژی و حق و باطل کار ندارم، بیش از اون چه که ما داریم رو پرده میبینیم یا تو اثر هنریت میبینیم، اینها ساخته و پرداخته خود توست، گزینش های تو، ترجیحات تو، تفسیر تو. تو اولویت بندی کردی که چی رو به من نشون بدی، کی نشون بدی، چگونه نشون بدی. تو داری برای من تصمیم میگیری. تو یه هنرمندی که میگه بی‌طرفی، داری برای ما تصمیم میگیری. مثل یک پزشکی که شما بدنتو سپردی بهش، تو اتاق عمل بیهوشت کرده، داره قلب تو جراحی میکنه، تو داری قلب و مغز و روح منو داری جراحی میکنی تو سالن سینما. چیکار داری میکنی با زندگی من، با حیات انسانی و اخلاقی ما، با حیات عقلی ما و جامعه ما؟ داری چه بلایی سر ما میاری؟ چی داری میگی؟ قشنگ میگی، اما چی داری میگی اصلا؟ مثل یک کسی بیاد هنرمندانه به شما فحش بده، توهین کنه، میگی آقا ببین چقدر قشنگ بهت فحش دادن، خیلی قشنگ، درست از نظر ادبی و هنری ببین چقدر زیباست. میگه خب بله درست، خوشم اومد ولی بدم اومد. کار بدی کردی ولی اون کار بد رو خوب انجام دادی. از یه چیزیش خوشم میاد که خوب مطلق گفتی، از یه چیزیش بدم میاد، تو داری توهین میکنی به من، به مخاطب داری سفارش میکنی به من. چی رو سفارش میکنی و چرا؟ تو یک دیدگاهی رو از پیش انتخاب کردی، توی اثر هنری آزادی عادی ما رو به عنوان مخاطب از ما سلب کردی. من دیگه از چشمانداز خودم با تصمیم خودم یک واقعیت رو بررسی نمیکنم، بلکه از چشمانداز تو. بعد به من میگی بی‌طرفی، ایدئولوژی نداری، فقط هنرمندی، دروغگو. تو فقط هنرمندی یا تو نگاه خودتو داری به من تحمیل میکنی، البته هنرمندانه، یک باطلی رو داری ترویج میکنی، میگی من نه به باطل کار دارم و نه به حق. تو توجه ما رو به یه چیزای خاصی جلب کردی، توجه ما رو از یک چیزای دیگری منصرف کردی. تو داری با ذهن من کار میکنی، تو داری رو مخ ما کار میکنی، داری مخ منو میزنی. وقتی نشستم کتابتو میخونم، نقاشیتو میبینم، فیلمتو میبینم، موسیقیتو گوش میکنم، داری مخ منو میزنی. ممکنه حالا تو این مخزنی یک چیز مثبتی داری به من میدی یا منفی. مسئولیتشو بپذیر، مسئولیتشو بپذیر. یه نقاشی کشیدی، مسئولیتشو بپذیر. که تو اگه بخوان جایزه بدن، امتیاز هنریش مال توه، امضا میکنی پاش. حالا اگه بخوان به محتواش نمره بدن، امضا تو پاک میکنی یه مرتبه. باید پای امضات بیستی. آقا جون تو با این تابلویی که کشیدی یک مفهوم نادرستی رو داری به من منتقل میکنی، داری منو به شک میندازی راجبی که آیا مثلا تو این فیلم تو رو دیدم، این کتاب تو خوندم، داری منو به شک میندازی آیا من باید به همسرم وفادار باشم یا میتونم خیانت کنم بهش. تو داری منو به تردید میندازی. این فیلم هایی که میسازن، فیلم های مزخرف، عشقای دو سه زلی، چهار زلی، پنج زلی، فلان اینا. بعدم یا خانواده ها دیدن، اغلب فیلم هایی که میسازن اصلا خانواده ها همش به هم فوش، توهین، اینا. نه نه، اصلا مثل که اغلب اینا ها توی همچی خانواده هایی بار آمدن، اصلا اصلا نمیدونن یه خانواده خوب چجوریه، بلد نیستن. من به نظرم نمیخوام همه، ولی به هم فکر میکنم اکثر کسانی که فیلم ها یا آهنگ های یا کارهای میسازن که لجنه ولو جذابه، آدم دوست داره گوش کنه، دوست داره ببینه، لذت هنری به آدم، میل هنری آدم رو ارضا میکنه، اما حال آدم هم به هم میزنه، مفهوم نادبدی رو داره منتقل میکنه. اکثر اینا، حالا من تو ذهنم اینا، اینا حتما تجربه های شخصی زندگی خودشونو دارن تبدیل میکنن به اثر هنری، به بقیه منتقل میکنن. شما همین هم چند تا فیلم دیدید تو همین کشور، تو تلویزیون، سینما، که یه خانواده موفق خوب رو، یه خانواده مسلمان عاقل اخلاقی متعادل رو درست نشون بدن، که این سبک زندگی درست چجوریه و جذاب هم باشه، هنرمندانه باشه. حتی من یادم سریال هایی در همین غرب ساخته میشد که اتفاقا توی قضایا، حالا با حذف نمیدونم مشروب و دوست دختر پسرش و کلا اینا، تو این جهات ها از بعضی کارهای ما خیلی موفق تر بود. یعنی نشون میداد یه خانواده سالم موفق میتونن به هم احترام بذارن، همکاری کنن، حقوق هم رعایت کنن، به هم خیانت نکنن، دروغ نگن، خشونت نکنن، همه هم به وظیفه‌شون عمل کنن. شما چند تا فیلم دیدید الان تو ایران که هنرمندانه و جذاب باشه؟ یه سریال درست کنن که همه هر هفته بگن که آی زود منتظر باشیم اون فیلم بیاد، و بعد بیاد یک خانواده مسلمان رو، یک بازاری مسلمان رو که درست کار میکنه، این رو هنرمندانشون میبینن که وقتی فیلم تمام میشه همه بگن کاش ما به جای نبودیم، کاش من همچی خانواده‌ای داشتم، چه کاش من تو بازار، تو عرصه سیاست، اقتصاد، تو دانشگاه، چه کاش من مثل این بودم. الگوسازی اینجوری. بعد بهشون میگن آقا چرا این چیزا رو میسازید؟ میگن نه، ما میخوام بگیم بدی ها رو ببینین، از بی ادبان، ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. خب بله، گفتن گاهی دیگه، نگفتن کل ادب رو از فقط بی ادبان بیاموزید دیگه. حالا یک آدم با ادب هم نشون بده ببینیم بی ادبی رو فهمیدیم، آقا با ادبی رو نمیدونیم چی جوریه. یک دو تا نمونه با ادبی هم نشون میده ما بفهمیم یک خانواده با ادب، یک مسئول مدیر با ادب، یک بازاری با ادب، اینا چی جوریه. پس ببینید اینجا این رو عرض کردیم، تو داری در اثر هنریت یک نقطه نظری که خودت داری به من گاهی تعارف میکنی، گاهی هم تحمیل میکنی. این نقطه نظر تو به لحاظ اخلاقی، معرفت شناسی، حقوقی، اینا قابل ارزیابی است، جهت داره، بی جهت نیست. هر عاقلی هر کاری میکنه معنا داره، اون کارش پیام داره. آقا این کتابای مربوط به زبان بدن رو حتما شنیدید، یا اگر ندیدید حداقل شنیدید دیگه. زبان بدن، زبان بدن یعنی که آقا شما لازم نیست کسی حرف بزنه، از نوع نشستنش تو جلسه هم میتونی شخصیتش رو تا حدودی بشناسی، هم حال فعلیشو بشناسی. این خیلی چیز مهمیه به لحاظ روانشناختی و رفتاری. لذا دیدید اینا که عکس میگیرن، مثلا میگه آقا اگه دستشو اینجا بذاره، یعنی آقا خیلی مثلا اهل تفکرند و اینا، اگه نمیدونم اینجا بذاره چیه معنی، اگه آرنجشو بذاره چجوریه، اگه با کت بیاد یا کت شده، اگه آستین پیرنشو بزنه بالا بیاد تو جلسه، یک معنی، همه اینا یک معنی داره. این نامزدهای رئیس جمهوری آمریکا و اینا چون هنرشون همین بازی با افکار عمومیه، اینا برای هر کارش تیم مشاور دارن. مثلا میگه این جلسه کراواتو بزن کم خیلی رسمی، این جلسه کراواتو در یار، این جلسه فلان کن. یادم این بوش همون لحظاتی که یه آدم رزل پلید و عروسک سرمایه‌داری غرب جورج بوش جنایت و بمباران می‌کردن در عراق و افغانستان، چند میلیون انسان رو آواره اونا کرده بودن، جلوی دوربین به اینا یاد میدن چجوری جفتک بندازن، همه رو بخندونن اینا. یادم میاد در یک لحظه سختی که اون روز چند هزار آدم رو لتوپار کرده بودن، بمباران‌های سنگین، آمد مصاحبه کرد. بعد از مصاحبه برگشت، مستقیم رفت طرف یک دری، محکم خورد به در که همش ادا بود. یک فیلم کمدی 10 ثانیه‌ای بازی کرد که مخاطب فکر می‌کردن واقعیه. بعد خورد به در، ترک برگشت جلو همه دوربینا و اینا، برگشت و یک سرش تکون داد و فلان، همه خندیدن. چقدر ببین ملوسه، چه رئیس جمهور ملوسی. حال درسته که چند صد هزار آدمو کشتن، اون به جای خود، ولی ملوسه. چقدر قشنگ، چقدر کار خنده داری که، چقدر ادب، چقدر تواضع. اصلا دیدید این آمریکا، اسرائیل، اینا وزارت جنگاشون که جنایتکار ترین وزارت خانه های دنیا هن، سخنگوهاشون نوع خانم میزنن. یه خانم جوان مؤدب دانشگاهی میاد وقتی صحبت میکنه، آدم میکنه وزارت جنگ آمریکا اینا هن. این وزارت جنگه، ای که بند خدا جنگ اصلا به جنگ چه ربطی داره؟ این وزیر رزمه یا وزیر بزمه؟ خب این کارا رو میکنه برای که میدونه وقتی یه خانم جوان آرایشگرده آرام هم صحبت میکنه و دانشگاهی و خیلی منطقی مؤدب، عینکش هم گذاشته و اینا، این دیگه هرچی که بگه قبوله. این هرچی بگه چی میگه؟ آقا حقوق بشر خیلی مهمه و تروریسم اینجوری شده، ما در بعضی مسائل باید واکنش نشان بدیم. تمام شد رفت، تمام شد رفت. اون میفهمه اگه اینجا الان یه نرخر رو برداره بیاره، یک مثلا کماندوی با سیبیلای تابیده و گردن کلوف به اندازه خوک و اینا بیاد اونجا جلوی دوربین با صدای کلوف بگه که بله ما اینیم، دنیا عصبانی میشه، افکار عمومی ناراحت میشه. میگه آقا یک کسی بیاد اینجا آرام منطقی مؤدب میگه ما اینجوری، ما کسی دعوا نداریم اصلا. اینه زبان بدن. این که شما چجوری بشینی، چجوری حرف کار بکنی، اونا میشنن این چیزا کار میکنه. ماها اصلا چیزا رو نمیفهمیم، کاری بهش نداریم. اونا رو جزئیات میفهمه، اثر باید بذاره اون مخاطب. حالا وقتی که بدن زبان دارد، بدن زبان داره، شما به یک کسی بگو آقا شما از این در بیا اینجا بشین 30 ثانیه بعدم برو بیرون، ما فقط یه فیلم ازت 30 ثانیه برمی‌داریم. با یه فیلم 30 ثانیه اینجوری میشه 100 تا پیام متفاوت بلکه متناقض منتقل کرد که چجوری بیای، چجوری بشین، چجوری بری بیرون. اصلا چرا مسابقه میذارن فیلمای 100 ثانیه‌ای؟ برای که تو 100 ثانیه که شما نه سناریو، نه متن، نه نور، صدای حرفا نیست. تو 100 ثانیه چیکار می‌کنی که مسابقه می‌داری؟ که همون 100 ثانیه 100 تا 1 ثانیه است. با هر 1 ثانیه، هر اقدامی، هر نگاهی پیام داره. 10 جور میشه نگاه کرد به یک کسی. نگاه، مگه ما یه نوع نگاه داریم؟ ما 10-20 جور نگاه داریم. نگاه متنفرانه، نگاه تحقیرآمیز، نگاه عاشقانه، نگاه خائنانه، نگاه خشن، نگاه، خب اینا همه نگاه دیگه. پس این همه رو از جهت گفتم، کسانی که میگن ما هنرمندیم یا دانشمندیم و ما اصلا به هیچ چیز نزنه، ما بی‌طرفیم، ما حق و باطل، ایدئولوژی فلان، ما اصلا پیامی به کسی نداریم، ما اصلا هنر ما شعاری نیست، ما شعار نمیدیم، ما داریم این واقعیت رو منتقل میکنیم، امکان نداره، دروغ میگی. ما متعهد به هیچی نیستیم. چرا متعهدی؟ تو به شهرت خودت متعهدی، میخوای مشهور بشی، میخوای جایزه بگیری. تو هنرمند مکتبی به حقیقت متعهده، به خدا و خلق متعهده، تو به خودت متعهدی، غیر متعهدی وجود نداره. تو دلربایی میکنی برای خودت، هنرمند مکتبی دلربایی میکنه برای حق، هنرمند مکتبی، دانشمند مکتبی خلق رو به سوی خدا و به سوی حق میبره، هنرمند و دانشمند غیر مکتبی خلق رو به سوی خودش فرا میخوانه، دنبال برده و کنیز میگرده، میخواد سواری بگیره ازت، میخواد ارزش خودش رو کلاهبردارانه به تو غالب کنه، اونی که خودش ارزش میدونه که منافع خودشه، غیر ارزشی نیست، ارزش های مادی رو قبول داره. ما به عنوان مصرف کننده فعالیتمون محدوده، ما فقط مصرف میکنیم، میتونیم بشینیم فیلمو نگاه کنیم، شعر رو گوش کنیم، کتاب بخونیم، موسیقی رو گوش کنیم، ما تصمیم نمیگیریم، بقیه اتفاقات تو ذهن ما میفته. چون که یه سری اتفاقاتی تو ذهن تو افتاد به عنوان هنرمند، وقت این محصول رو ارائه دادی، به من نمیگی تو ذهن چی بود، ولی داری رو ذهن من کار میکنی. خب حالا توی و ذهنت منشأ این اثر هنری شد، حالا منم و ذهنم به عنوان مصرف کننده میرم سراغ این اثر. من که نمیتونم از وسط پرده رد شم بیام اونور ببینم تو چی کار کردی و چرا این کار رو کردی، ولی پیام تو به من منتقل میشه. در مورد تصویر و صدایی که تو تولید کردی، من کمتوانم، ناتوانم، تو فاعلی، مخاطب تو منفعله، یک ماجراهای اتفاق افتاده، ما نبودیم، تو بودی یا نبودی، از دیگران شنیدی، گرفتی، بعد رو تو ذهن خودت اونجوری که خواستی شکل دادی، معنا کردی، حالا او رو به من تقدیم میکنی، هدیه میکنی. تو که به من حق انتخاب ندادی، من حالا مصرف کننده موسیقی تو رو گوش میکنم، میبینم این موسیقی آدم رو روانی میکنه. دیدید دیگه موسیقی ها چرا حرام و حلال میشن؟ برای که بعضی موسیقی ها آدم های رو مالی خولیایی میکنه، یه موسیقی هایی هست آدم رو افسرده میکنه، یه موسیقی هست آدم رو خشن میکنه، وحشی میکنه، عصبی میکنه. یه موسیقی هست آدم رو شهوتی میکنه. یه موسیقی هست نه، انسان رو به حالت تعادل و به آرامش نزدیکتر میکنه، یا شجاعت و حماسه در آدم ایجاد میکنه. با هر موسیقی که هر حرفی رو نمیشه زد که، موسیقی اثر داره، هم موزیکش هم محتواش ترانش. تو که به من حق انتخاب ندادی که، من که الان نفوذی ندارم رو او، من که امکان مداخله یا اعتراض دیگه ندارم، تأثیر گذاشتن روی واقعیت که دیگه در اختیار من نیست، من اینجا بی قدرتم، بنابراین بی مسئولیتم. تو که قدرت داشتی، به اندازه قدرتت مسئولی. بله، من اگر در مقام مصرف کننده تو اون جایی که میتونم تصمیم بگیرم، من مسئولم. من میتونم تصمیم بگیرم چه فیلمی رو نبینم، نرم سینما، نخرم، چه موسیقی رو گوش نکنم. من اینجا چون میتونم تصمیم بگیرم مسئولم. اما از اون جایی به بعد که من تصمیم گیری نیستم، مثلا تو یک اسم دیگه جوری اسم خوبی گذاشتی رو اثرت، من اومدم تو سالن سینما، حالا دیگه من دست من نیست، من دارم مصرف میکنم. حالا تو باید پاسخگو باشی. بیرون موندن من از دنیایی که تو ساختی تا وقتی معنا داره که من بتونم واکنش فعال نشون بدم در اثر، در برابر این اثر تو. از وقتی که نمیتونم دیگه، تو باید پای مسئولیتت بیستی. البته منم در مورد مصرف در حدی که مختارم مسئولم. اینه که میگه شما مثلا این فیلم داری میبینی، میبینی تو فیلم ای جای آتش گرفت، آتش سوزی شد، ما در برابر اون آتش سوزی که من که مسئول نیستم که، آقا پاشم آتش رو خاموش کنه. حتی من لازم است فرار کنم که آقا در رو بریم بیرون، الان ما آتش نگیریم، از اون ور پرده بیاد این طرف. من مجبور نیستم درگیر شم با داستانی که تو برای من ساختی یا فرار کنم ازش. تا این حد شد توی هنرمند مسئولی باید جواب بدی. چرا این شعر رو گفتی؟ من دیدم آهنگش قشنگه، نشستم دیدم موسیقیش قشنگه، جذاب، نشستم گوش کردم. تو چرا با این موسیقی این مزخرفات رو وارد ذهن من کردی؟ چرا با این حرکات نمایشی قشنگی کار کردی؟ ببین، شما تا میگن اون کسی که اثرش رو میسازه و پرتاب میکنه بین مخاطب، او میبیند بدون اینکه دیده شود. حرفای خودشو داره به شما غالب میکنه، اما نه علنی. او داره میبینه داره رو تو چه فعلی انجام میده، ولی خودشو نمیبینی، چون پشت تکنیک خودشو قایم کرده. شما با اثرت به خصوصی ترین رفتارهای مخاطب تجاوز میتونی بکنی. تو عالم هنر این کارو میتونی بکنی، بیرون که نمیتونی انجام بدی. بیرون مثلا الان شما اینجا نشستین، هیچ کدومتون میتونین پاشین به حریم خصوصی و یکی دیگه دخالت کنی، فضولی کنی، تجاوز کنی، نمیتونی واکنششون میده. ولی تو اثر هنری میشه این کار. یعنی یه کاری میکنی، همتون برین بلیت بخرین، پول بدید تو صفم وایستی، بیا اینجا بشینی، من با تکبر از طریق اثر هنریم رو تو کار میکنم. بهتم میگم که من اصلا رو تو کار نمیکنم، من دارم به تو سرویس میدم، در حالی که دارم ذهن تو سرویس میکنم. تو 2 ساعت وقت تو دادی، احساسات تو، ذهنیات تو، همه رو در اختیار گذاشتی به هوایی که بیای لذت ببری. میگه من لذت خریدم، من آرامش خریدم، ولی من اون چیزی که من به تو فروختم چیه؟ تو از من لذت خریدی، من به تو غفلت فروختم، کلاتو برداشتم. تو خواستی لذت بخری، من به تو غفلت فروختم. تو از من آمده آگاهی طلب کنی، من تو رو تحمیق کردم، کلاتو برداشتم. تو آمدی که سالن بشینی موسیقی، سینما یا کتاب اینا نشاط به تو من بدم، ولی من تو رو افسرده کردم، من مایوست کردم. تو با خانوادت آمدی تو سالن نشستی که یه خانواده شاد بشه و ارتباطا انسجام و عاطفه قوی تر بشه، ولی وقتی فیلم تو دید رفت از سالن رفت، ببینی خانواده به همدیگه بدبین تر شدن، اصلا تردید کردن که آیا باید به همدیگه اعتماد بکنن، همدیگه رو باید دوست داشته باشن، برای هم باید فداکاری بکنن یا نکنن. ببینید، اینایی که علی مثالای متعددی من عرض کردم از این جهت بود که خواستم توضیح بدم در عرصه هنر، همه هنرها، هنرمند چه کارهایی میتونه بکنه با مخاطب و منتم سرش بگذره بدون که خود مخاطبم متوجه بشه. اگر این هنرمند متعهد به حقیقت، فضیلت و عدالت است، داره خدمت میکنه به بشر و محبوب خدا میشه و محبوب خداوندم، حتی در زمان حیاتش هم اذیت بکنم بعد از مرگ محترم میشه. زمینه که اصل این دنیا نیست، اصل عالم بعده، اینجا همه رد دارن میشن، از اینجا داریم عبور میکنیم. و اگر تو مسیر باطل و خودخواهی ها باشه، میگه واکنش های آزاد و بی دغدغه، کنش و واکنش ها آزاد و بی دغدغه و خودمحورانه باشه، و یه پرده بین تو و من مصرف کننده تو سینما حائل هست و از پشت او پرده تو هر کاری رو میتونی با ذهن من با احساسات من انجام بدی به عنوان مخاطب و مصرف کننده، این وقت مسئولیت هنرمند کجا میره؟ چیزی که تو را مسئول میکنه تو را محدود میکنه، چیزی که از تو داره حفاظت میکنه به تو اعتبار توست به عنوان هنرمند، از تو حفاظت میکنه برای تو احترام میاره، در این حال باید محدودت هم بکنه. تو به شرطی محترمی که به من مخاطب به جامعه خودت احترام بگذاری. احترام یک طرفه و بیقید و شرط اصلا منطقی نیست، اخلاقی هم نیست. گفت طرف آقا ما فیلم برداریم، این عدسی عکاسی من، دوربین من، دوربین فیلم برداری عکاسی من، عدسیش بی‌طرفه. ولی آقا عدسی بی‌طرفه، ولی اون دستی که داره عدسی رو تنظیم میکنه، اون دست عامل اجرایی یه چشمیست و یه مغزیست که داره فرمان میده دوربین رو کجا زوم کن، چرا زوم کن، چقدر نگه دار، عکس رنگی باشه یا سفید، تو این سالن چی رو نشون بده. اون دیگه بی‌طرف نیست، هم تو بی‌طرف نیستی، چشم تو بی‌طرف نیست، عدسی بی‌طرف ابزاره، چشم تو که بی‌طرف نیست، چشم منم مخاطبم که دارم عکسی که تو تهیه کردی، فیلمی که ساختی نگاه میکنی، چشم منم بی‌طرف نیست. اینجا بحث اثر و مؤثره. مثل هر تاثیرگذاری دیگری جهت داره، پیام داره، آثار خارجی داره، آثار درونی داره. پیش‌داوری‌ها و ذهنیت‌ها تو کجا حذف کردی وقتی داشتی عکس می‌گرفتی؟ می‌دونی الان عکاسی، حتی عکاس فیلم که هیچی، حتی عکاسی عکس یک لحظه، الان فلسفه عکاسی مطرحه، یه عالمه کتاب توی باب نوشته شده. از همین جلسه که ما نشستیم 50 تا عکس میشه در آورد که اگه هر کدوم از اینا بره تو رسانه، پیامی کاملا متفاوت، معنای کاملا متفاوت داره. 50 تا عکس میشه. من با اینکه عکاس نیستم، خودم هم میارم اگه دوربین داشته باشم، شما بشینین اینجا 20 تا عکس میگیرم که 20 تا پیام داره. فرمودن که عدم تقسیم بندی هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی توسط آقای، حالا یکی از آقایون اسم بردن، موضع ما نسبت به این عدم تفاوت ها چیست؟ عدم تقسیم بندی، یه وقت تقسیم بخوایم بکنیم به این معنا که خودمون هر کی دلمون میخواد بگیم ارزشیه یا غیر ارزشی و جناب بندی و باندبازی هست، این که غلطه. با یک کسی خورده حساب داریم بگیم این بعد عقوبه، اینا نه. اما اینکه هنرمند و هنر را میشود به ارزش و غیر ارزش تقسیم کرد، اصلا به نظر من نه احتیاج به سوال داره نه احتیاج به فکر. یک لحظه فقط، یک ثانیه از خودتون سوال بکنید، جوابش خودتون به خودتون بدید. یعنی چی؟ یعنی آثار هنری هیچ نسبتی با حق، باطل، عدل، ظلم نداره؟ یعنی همه فیلمایی که میبینی مثل همه یه اثر داره؟ همه موسیقی ها یک جوره یک اثر داره؟ خب که دیگه بنظر من آخ، اینا آیا در مسیر ارزش ها آیا ما ارزش و ضد ارزش داریم توی عرصه؟ مثلا معروف و منکر، حق و باطل تو عرصه هنر معنادار هست یا نیست؟ اگر نیست خب بله، تقسیم هنر و هنرمند به ارزش و غیر ارزش هم معنی نداره. فرمودن که مرگ آقای سلحشور در سکوت خبرگزاری ها و عدم عیادت مسئولین در دوران بیماری ایشان در بیمارستان، در صورتی که، حالا دو تا سوال در این رابطه اینجا هست، میگه در صورتی که قبل از ایشان از کسانی چون عیادت کردند، آیا این موارد را میشود به حساب بیتوجهی گذارد یا برخوردهای گزینشی؟ و در این سوال دیگه هم گفتن که آقای همون خواننده را اسم بردن که ایشان طرفدار رژیم شاه بود و اصلا انقلاب رو قبول نداشت و تو بی بی سی هم خودش مصاحبه نوشتن کرده که اصلا من دنبال چیزای اینا، اول انقلاب هم همین جوری آمدیم دو سه تا شعر چیزی گفتم، اینا من اصلا هیچ چیز عقیده ندارم. میگن چرا مسئولین به اونا محل نمیذارن ولی سراغ اینا میرن تو رسانه ای میکنن؟ خب حالا یه سوال مهم است، اینم فکر میکنم جوابش خودتون میدونید، اگر نمیدونید از خودشون بپرسید. بعضی اعتقاد دارن هر پدیداری متأثر از مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی تمدنی است که دارن شکل گرفته. بر این اساس تکنولوژی غرب هم حامل اقتضائات خود و متأخر از مبانی فلسفی تمدن غرب است. آیا با این تکنولوژی میتوان هنر اصیل اسلامی آفرید؟ من اینو بارها عرض کردم، این گسست ناپذیری ابزار با محتوا و هدف، اینو باید مقداری درست توضیح بدیم. یه وقت میگه که تکنولوژی منظورت ابزار است، اینکه آیا با ابزاری، با هر ابزاری هر کاری میشود کرد؟ خب معلومه با هر ابزاری هر کار نمیشود کرد. مثلا با این میکروفون میشه آب گوشت درست میکنی بعد گوشت کوبیده درست کنی باش، اینا ممکنه بگی شکلش بد نیست میخوره، اما این برای این کار نیست. بعد بیاید ارزش گذاری کار مشروع و نامشروع. آقا با میکروفون میشه کار هم مشروع انجام داد هم کار نامشروع؟ خب به عقلتون رجوع کنید، شده دیگه، هر دو شده. چی میگین میشه نمیشه؟ سوال از چی دارین میپرسید؟ یه وقت منظور در تکنیک ابزاره. خب اگه ابزاری هست که فقط به کار باطل میاد، او ابزار حرام، خریدش، فروشش، ساختش، مصرفش حرام. حالا بگو چه ابزاریه که اینجوریه؟ اگر هست بله، اما اگه ابزار دو کاره است، چند کاره است، چند منظوره است، نوع رجوع شما به او و کاربرد شماست که به او هویت اخلاقی ارزشی ارزشی میده، نه خود او شی. اگه منظور از تکنولوژی ابزاره، اگه منظور از تکنولوژی تکنیک است، تکنیک رو درست معنا بکنیم و بگیم که هر تکنیکی رو درست دسته‌بندی کنیم که چه تکنیکی چه اثری دارد. انسانی که دین، انسان دینی چه انسانی است؟ انسانی که اسلام میخواد، هر تکنیکی که کمک کند به تربیت و ساختن چنین انسانی، اون تکنیک دینی است. هر تکنیکی که مانع بشود یا ضد او کار کرد داره، او خلاف دین. اینم باز تجربه، اگه مصداقی ثابت کنه، اگه ثابت کردی حکم میشه و از این قبیل. اینا یه وقت میگه که آقا تو ذهن دانشمندی که نشسته یه ابزاری رو اختراع کرده، ممکن اون دانشمنده مثلا لائیک لا مذهب، او به نیت باطلی این ابزار رو ساخته. خب اینم باز باید توضیح بدی، آیا اون نیت و فکر در این ابزار و در این تکنیک حلول کرده و از او جدایی ناپذیر است و او باعث میشه که شما هم وقتی یه ابزار رو به کار میبری به گسترش همان فرهنگ و همون تفکر منجر بشه؟ اگه واقعا اینجوریست، این اگه میتونی ثابت کنی، خب بله، این هم حکمش باز روشن، این هم سوال نداره. اگر نه، یه چیزیست که ممکنه سازنده یک ابزار یا یه تکنیکی، یه تکنولوژیستی اصلا آدم مادی باشه، با یه هدف مادی هم اینو ساخته اصلا، ولی به کار درستم میاد. اینجا بنظر فقهی چی میگن؟ میگن آلات مشترکه، میگن بهش میگن ابزار، تکنیک هایی که به کار هم حق میاد هم باطل، بسته به نوع مصرفشه که میشه مشروع یا نامشروع. ما اصلا میگیم مصداقی بحث کنی، چرا کلی اینجوری بحث میکنی؟ چرا کلی بحث میکنی؟ اگر در مصداقی تونستی اثبات کنی که این مصداق جز با مبانی مادی و اومانیستی سازگار نیست و جز به این کار نمیاد، بله خیلی خوب، این ابزار به گوشه حرام. اما اگر یا اون تکنیک، اما اگر نتونستی اثبات کنی هر دو شقش مصرف شده، وقتی که بستگی داره به مصرف کنند. در مورد خانش های دوگانه یا چندگانه از شهید آوینی بحث داغ شده است، غرب ستیز یا غرب گزین، رابطه هنر انقلاب اسلامی با غرب چیست؟ ببینید، یکی از مصیبت ها اینه که یه افرادی میان یه راهی رو باز میکنن، یه جبهه‌ای رو باز میکنن، یک گام به جلو میرن، بعد بقیه میان به جایی که اون مسیر رو بشناسن ادامه بدن، این مسیر جهاد رو ادامه بدن، شروع میکنن یه دکونی باز میکنن. یه فیلمی بود به نام مرتاز، یک کسی بود به اصطلاح این توی کمپانی‌های سرمایه‌داری کارمند بود، بعد به بنبست رسید، رفته بود یک سفری نمیدونم هند و شرق و اینا، دیده بود بابا اینا اصلا یه فرنگ دیگه هم هست که اصلا میگه کل بشو بدش، ما اینقدر برای خودمون درد سر صبح شب فلان اونا، اصلا ما می‌خوایم زندگی مال ماست یا مال زندگی، و این به نتیجه رسید که اصلا ول کنه و مرتاز شرقی بشه و آزاد و رها، اصلا هیچ چیزی محل نذاره به هیچی. بعد یه عالمه مشکل سر راهش بود و اینا، آخرش گل کرد کارش وقتی که مرد. بعد یه آدم میراث‌خوار پیدا شد، همون کمپانی‌های سرمایه‌داری میامدن، بعد باز کالاهای اصلا کار او ضد اونا بود، می‌خواست این فرهنگ سرمایه‌داری رو زیر سوال ببره. بعد که رفته بود، همون کمپانی‌ها آمدن مارک او رو، مارک برچسب مرتاز، خود او شد باز کاسبی، باز همون کارا رو کردن به اسم او. یک مصیبتیه. آقا اینا آدمای مصلحی هستند، بیان حرف رو میزنن، مشکلاتی رو میگن، بحث میکنن، معصوم هم نیستن، چهار ممکنه تناقض هم بگه یه جایی، یا عالم حرف حساب زده، یا عالم کار مهم کرده. خب همون مسئله ادامه ده، کار کن، بعد چیزی هی بحث کنیم آقا کفشش واکس زده بود یا نزده بود، آقا نمیدونم این فلان، مثلا بحث های شخصی کار غلطیه، بحث فکری باید کرد. متاسفانه برخی مذبذب با طرح بعضی مزامین مذهبی حتی انقلابی و ملی به کسب اعتبار میپردازند، در حالی که شخصیت معتمدی نیستند و در آینده آسیب میزنند و سوء استفاده میکنند. هنوز نمیدونیم آیا صرفا با طرح بعضی مزامین عالی میشود از هر نوع آهنگ استفاده کرد یا نه. راجع به آهنگ هم بحث فقهی هم بحث اخلاقی شده، من یه بخشش هم اشاره کردم. آهنگ ها بخششون رو کلا همه حرام کردن، اونایی که گفتن مناسب فسق و فجوره و مجالس فسق و لهو و لعب، به این معنی که هر نوعاً هر کسی یه آهنگ رو گوش کنه با این محتوا، با این آهنگ یا میره به سمت مسائل جنسی یا به سمت خشونت یا افسردگی یا خب اینا میشه حرام به خاطر آثاری که میگه. اصلا موسیقی به خاطر آثارشه که حلال و حرام میشه. اگه آثار نوعی داره حکم نوعی داره، اگه آثار شخص، بعضی موسیقی هست آثار شخصی داره، حکم شخصی داره، ممکنه یه موسیقی برای شما حرام باشه برای من حرام نباشه، چون اثری که در تو میگذاره تو رو میبره به سمت یک مثلا یا گناهی یا مشکل روحی روانی یا عصبیت میکنه من نه. پس موسیقی ها بعضی ها حکم نوعی دارن، برای همه حلالن، برای همه حرامن، بعضی حکم شخصی دارن، بس دیگه داره به تو و اثر تو. بعضی هستن که با صدای آهنگ مؤذنم ممکنه یه جوریشون بشه، بعضی ها ممکنه نه یک آهنگی میشنوند ببینه من همه اینجور نیستن، بعضی هستن بعضی هستن میگه نه من اثری من نداره. مثل کتب زلال چی میگن راجع به کتاب های منحرف کننده؟ ممکنه یک کتابی برای بنده منحرف کننده باشه، چون مثلا سواد داوری در اون مورد رو ندارم، هر چی نوشته همون رو قبول میکنم، اصلا نمیفهمم این 10 تا مغالطه توشه. همین این بدون مشورت و استاد و اینا مصرف این کالای فرهنگی، این محصول فرهنگی برای من میشه غیر جایز، برای شما که واردی و میتونی میشه جایز، برای یکی دیگه میشه واجب، میشه واجب که اون مسلط باید مطلع بشه که به فکر پاسخش باشه. آیا جبهه فرهنگی انقلاب ضعیف عمل کرده؟ یه جاهای قوی، یه جاهای ضعیف. چون جبهه انقلاب آقا شما همه خیال کردن یک جای اونجا جبهه انقلابه، اصلا ما جبهه انقلاب شماهایی، جبهه انقلاب کجاست؟ آقا بعضی دیدی میگن نظام در این مورد نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی کیه باز؟ نظام جمهوری اسلامی همین کسایی که رأی میدین میرن تو حکومت، آدم خوب داره، آدم بد داره، آدم متوسط داره، آدم حکیم داره، آدم احمق هست، اینا همه میرن تو نظام. نظام جمهوری اسلامی انقلاب در این موارد چیکار کرده؟ انقلاب کی هستن؟ ما نه آقای انقلاب میشناسیم نه خانم انقلاب. اصلا انقلاب چی؟ انقلاب یک اسمه، انقلاب یعنی همین کاری که انقلابیون کردن، خوبش و بدش. خاکریزهای انقلاب بعضی خیلی که مثلا جبهه فرنگی یک جایی مثلا خاکریز زدن اونجا و یک عده دارن پاس میدن، نگهبانی پاس بخش میاد میگه نوبت توی تو برو بیا. اصلا ما چیزی نیست، هر چی از شمایی، شما این جبهه انقلاب. جامعه و هنر مانا و ماندگار هنری است بر پایه روابط انسانی اجتماعی، و هر چی این اجتماع بزرگتر هنر ماندگارتر و زنده تر. سوال من که چرا به این معنا هنر کم رنگ تر شده؟ مگر نه اینکه از شکستن ساختارهای اجتماعی این شرایط پیش میاد؟ خب این سوالا رو از من نباید بکنید، سوالا از خودتون باید بکنید. من نمیدونم چرا همیشه تو پرسش و پاسخ ها اونایی که سوال میکنن طلبکارن، اون کسی که اونجا نشسته بدهکاره. من به عنوان من نوعی در حد خودم هر کاری ازم برآمده کردم و یک کار اصلا ما وظیفه ای نداریم اینا. خب آقا چیکار کردی تو؟ مثلا یه روز داشتم تو خیابون می‌رفتم، گفتم یک ماشینی پنچر کرده بود، این چیزشو همین جک ماشینش نیاورده بود، تو دردسر افتاده بود، مارم دید تو کنار خیابون، گفت خب این تو تلویزیون حرفاش پخش میشه یه کاره، گفت آقا این چه وضعیه فلان. به من گفت، موجود جالبی بود، ماشینش پنچر شده، لاستیک زاپاس نداره. من با جواب بدم که چرا اینجوریه؟ برای چی؟ برای که تو تلویزیون حرف زدن، تو تلویزیون هم نبوده، تو دانشگاهی پخش کرد، حالا من مسئول لاستیک زاپاس هم. در پاسخ به هنرمندان یا طرفدارانی که عدم توانایی یک اثر در تغییر شرایط ظالمان حاکم بر مظلومین جهان را علت عدم پرداخت هنر به این موضوعات میداند چه میتوان گفت؟ اگه منظور اینه که آقا ما که نمیتونیم دنیا رو درست کنیم، بنابراین این فیلممون هم لازم نیست فیلم درستی باشه، مثل که طرف بگه آقا ما تو بازاریم، من که نمیتونم جلوی گرون فروشی و کلاهبرداری رو بگیرم، حالا پس خودم هم کلاهبرداری بکنم. این حرفی شد؟ من که نمیتونم جلوی فلان چیزی بگیرم، پس خودم هم این کارو بکنم یا کلشو ول کنم. اتفاقا امام میگفت مشکل ما اینه که همه میخوان جاهای دیگر درست کنن. اگر هر کس هر جا هست همون مسئولیت خودش درست انجام بده، همون کار خودش درست انجام بده، این مملکت، جامعه، همه چیزش درست میشه. همه هر جا هستن پاسخگوی جای خودشون نیستن، هی میگه اونجا خرابه، اونجا خرابه. تو دانشگاه حرف میزنی میگه آقا مثلا اون فلان جا در فلان نهادها مشکل داره، میری اونجا او میگه که حوزه باید چیز کنه، میری حوزه آقا حوزه که ما که امکانات که همه دست دیگران، اونا اشکاله. خب آقا اصلا شما مسئول چی هستی؟ ما مسئول نق زدن. خب امام میگفت هر کسی هر جا هست با هر توانی که داری، تو چه کاری؟ همون کار خودتو درست انجام بده. اگر هر کسی هر جا هست درست وظیفه خودش عمل بکنه، 90% مشکلات حل. میری تو نونوایی میگه آقا تاکسی ها اجری کرده، میری تو تاکسی میگه شهرداری اجری کرده، میری تو شهرداری میگه آقا مشکل شهرداری اجری، میگه آقا نمیدونم نونوایی ها چیکار کرده، اون میگه همین. هر کسی میری بیمارستان اون میگه که قوه قضاییه فلان، میری قوه قضاییه میگه که هنر و سینما مشکل داره باید اون درست کنی، میری هنرمند و سینما میگه آقا اینه مشکل درست میکنه، هیچ کس کار خودش انجام نده، همه منتظرن بقیه طلبکار. آیا اسلام به اقسام هنر نگاه فعالانه هم دارد یا صرفا تعیین حدود و ثغور حرمت و حلیت است از جمله موسیقی؟ ببینید هنر سازی، هنر ورزی یک فعل انسانی است. شریعت که نمیاد، خود شریعت دین که خودش این آدم نیست که بیاد بگه من خودم میام هنر تولید میکنم. دین راهنمای عمله، نسخه انسان فاعل مختار. اگر این مبانی رو قبول داره، این ارزش ها رو قبول کرد، این احکام رو قبول کرد، وقت شروع میکنه در این راستا هنرورزی. اگر دانشمند دانشورزی، اگر سیاستورز سیاستمدار سیاستورزی، اگر فعال اقتصادی اقتصادورزی، اگر منظورتون اینه که خود دین مثلا میاد مشکلات اقتصادی ما رو بیرون تو خیابون کف خیابون حل میکنه، آقا جان اصلا این وظیفه اون کار توست، وظیفه توست، به تو عقل دادن، تجربه دادن، نظم دادن، این به تو گفته این کدوم سمت برو به لحاظ روحی اخلاقی، چه حقوقی و چه حدودی رو رعایت کن که دنیا و ابدیتت همه با هم تامین بشه. اگه منظورتون اینه که آیا دین منتظر میمونه که بقیه کار رو تولید کنن بعد او بیاد بگه حلال یا حرام، نه فقط این نیست، اتفاقا تمدن سازی با این حال انفعالی نمیشود. جامعه منفعل تمدن ساز نیست، هی تقلید و کپی برداری از شرق و غرب بکنه، فقط ببینه کجاهاش خیلی واضح حرامه، بگیم این تیکش رو حذف کن. این اشکالی نداره، مشروع هست، اما تمدن سازی نیست. تمدن سازی اینه که شما مثلا شما دانشکده مهندسی، میگه آقا اسلام راجع به جامعه دینی چی میگه؟ میگه جامعه فقیر یا رفاه زده یا متعادل، یکی از این سه تا کدومه؟ خب هر کدوم هست. حالا اینو تقسیم میکنی به ابعاد مختلف، بعد الان میگی سهم مهندسی چیه این وسط؟ تو به عنوان مهندس، او به عنوان معمار، او به عنوان تکنولوژیست، حالا شما برای نزدیک شدن به چنین جامعه ای چه وظیفه داری؟ ارزش‌های اسلامی رو بشناسی، درست منتقل بشه بهت، هدفگیری کن، برو جلو. حالا خودت شروع کن ساختار سازی کن، نظام سازی کن، نه که همش تقلید و واردات، اون وقت میشه تمدن سازی. البته از دیگران هم از شرق و غرب عالم هم بگیری عیبی نداره، بله اونجا فقط باید ببینی کجاش حلال و کجاش حرام، برخورد جزئی میکنی، اما تمدن سازی نمیتونی بکنی، همیشه دنبال رو. تمدن سازی بخوای بکنی باید این اصول رو بشناسی و شروع کنی به ابتکار. چرا به نظر شما چرا اینگونه در نظر نگیریم که همه دنبال حقیقتن اما عده‌ای فقط از مسیر اصلی منحرف میشوند؟ به یک معنا اتفاقا فرمایش شما درسته. امام یک بحثی میکرد البته تو عرفان نظری مطرحه که همه بشریت دنبال کماله. امام تو سخنانش میگفت حتی همین صدام هم دنبال کماله، میگفت کارتر رئیس جمهور آمریکا هم دنبال کماله، همه دنبال کمالن، منتها یکی در تعریف کمال دچار انحراف میشه، یکی در تشخیص مصداق کمال. پول پرست فکر میکنه کمال انسان در پول پرستی به هر قیمته، قدرت پرست فکر میکنه کمال در قدرت به هر قیمته، فکر میکنه رئیس بشه ایدی به کمال میرسه، فکر میکنه اگه خیلی پول دار شه بگه، فکر میکنه اگه این عمل، همه دنبال کمالن، هیچ کس دنبال نابودی خودش نیست، حتی کسی که خودکشی میکنه هم دنبال نابودی خودش نیست، دنبال نجات خودشه. اشتباه میکنه، فکر میکنه با کشتن خودش، با قتل خودش نجات پیدا میکنه، او هم دنبال نجاته. منتها در تعریف نجات به لحاظ مفهومی و در تشخیص نجات به لحاظ مصداقی است که اشتباهات به وجود میاد. یه اشتباهات بخشش غیر عمدی محصول جهل و محیط و ایناست، اما یه بخش مهم میشم اندیست، یعنی خودمون رو گاهی به اشتباه میندازیم. با توجه به اینکه هنری که دارای ظرف مناسب باشد میتواند مظروف محتوای خود را که آلوده است به نوعی در خود حل کند، راه اینکه تحت تاثیر ظرف قرار نگرفته و توجه به مظروف داشته باشیم چیست؟ به ویژه در سینما این مهارت میخواد، هر کسی نمیتونه. بله افرادی که یه مقداری ذهنشون تربیت شده، آموزش دیده، چشمشون تربیت آموزش دیده، مسلحه، چشم مسلحه به نظریه و به ذهنیت درست، اون میتونه یک فیلم خیلی بد، فیلم کاملا ملحدانه رو ببینه، اما از تو همون فیلم 4 تا نکته مثبت استنتاج کنه و اون نقاط منفیشو تجزیه کنه و تحلیل کنه. یا یک فیلم خیلی خوبه از جهات محتوا ببینه، اما 2 تا نکته نادرستش تفکیک کنه. این کار رو بس افراد مختلف در حدود مختلف میتونن، همه مثل هم نیستن، بس دیگه به توان و ضریب هوشی و اطلاعات و شخصیت و مهارت و آموزش و چیزا داره. و کسایی هستن که اگه تمام کتابهای عالم رو تو با هر محتوایی دستشون بدی، از تو همون کتاب برای شما معرفت به شما منتقل میکنن. هستن کسایی هم هستن قرآن رو بده دستش، از توی قرآن زلالت بیرون میاره، با قرآن منحرف میشه. این بنابراین بستگی به ظرفیت و توان افراد داره. برخی فیلم ها زندگی هایی را نشان میده، شاید با این هدف که ما بگوییم کاش جای آنها نباشیم. همون که گفتم دیگه، ادب از که آمیخته بی ادبی آخر نه، من این باید باشه حتما، اما دیگه همش شده همین. هر کی هرچی فیلم میسازه آدم بدار نشون میده که ما هی بگیم که کاش جای اینا نباشیم. من میگم این وسط ها دو تا فیلم هم درست کنید که بگیم کاش جای اینا باشیم. یک بعد ایجابی هم اینه مشکل. اگر ممکن است تفاوت نقد ادبی اجتماعی و فیلم و هنر سیاه را شرح دهید. نقد ادبی و نقد اجتماعی تفاوتشون رو میشه شرح داد، اما تفاوت نقد ادبی اجتماعی با هنر سیاه رو نمیدونم چجوری باید توضیح داد. خود نقد ادبی روشی است برای کشف و حلاجی هنر سیاه و هنر سفید. آیا ما هر نوع هنر را مناسب برای تبلیغ حق میدانیم؟ یعنی اگر به هر نوع هنر یک چارچوب مناسب بدهیم، میتوان از آن استفاده ابزاری کرد؟ از موسیقی و سینما گرفته تا شعر و داستان، به عبارت دیگر هر هنری را میشود با اسلام تطبیق داد؟ آیا در هنر هدف وسیله را توجیه میکند؟ برای هر تبلیغ حق از هر نوع فرم استفاده میشود کرد؟ ببینید دقیق صحبت من دوستمون که اینو نوشتن ازشون میخوام اگر مایلن. وقتی میگن هر نوع هنری، بگن مثلا چه نوع هنری؟ تا من جواب این چهار تا مثال زدید، موسیقی، سینما، شعر، داستان، بله از هر چهار تا اینا میشود در مسیر حق استفاده کرد. این چهار تایی که مثال زدی بله میشود، اما معنیش اینا معنیش این نیست که هدف وسیله را توجیه میکنن، هیچ ربطی نداره. بگو اینا وسیله میتونن بشن مشروع و نامشروع بسته به نوع استفاده از اینا و اینکه شما رو به سمت چه هدفی ببرن. آقا میشه شعری خوند که عرض شود که فساد، توهین آبروریزی، تشویش اذهان، تحریک. فیلم داستان میشه ساخت اینجوری، همین الان میشه در مسیر خلافش هم. اگر نمیشد چرا پیامبر فرمودن که شعرا دو دسته هم؟ چرا قرآن فرمود؟ چرا رسول الله فرمودن؟ هم داره که ان من الشعر له حکمه، پیامبر فرمودن بعضی شعرها هستن که عین حکمت، هم از اون طرف میفرماد که ما هو به شاعر، پیامبر میگه وقت به من نگید شاعر، من شاعر نیستم. چون شاعر به این معنا یعنی آدمی که میشینه خیال بافی میکنه، اصلا نه به واقعیت کار داره نه به حقیقت، فقط به الفاظ و تناسب الفاظ کار داره. معنا دنبال لفظ باید بدوه، نه آقا لفظ به تابع معنا باشه. اصلا این معنیش نیست که هدف وسیله را توجیه میکنه. میفرماید آیا با هر هنری مناسب برای تبلیغ حق هست؟ یه نوع هنر مثال بزنید که بگیم نیست. بله مثلا کسی بگه رقاصی، مثلا یه هنری داریم به نام، فرض کنیم یه هنر رقاصی، خب رقاصی هم هنر دیگه، میشه اینقدر قشنگ برقصی، حرکات موزون، هرچه موزونتر میتونی هم بد برقصی، وقتی میرقصی همه بخندشون بگیره. پس به یک معنا بله رقص هنره. آیا با رقص هم میشود؟ نه. بله اگه منظورتون اینه، هنرهایی هست که با این هنر نمیشه، خلافشه. حالا زمینه که رقص هم تازه بعضی ها میگن میشود، شرایطی داره، مثلا رقص زن پیش شوهرش محدود کردنی که یعنی هم آثار مثبت داره هم آثار منفی، بعد منفیشو مهار کن، بعد مثبتشو رشد بده، بستگی به اثرش ده. ببینی وقتی کسی رقص میرقصه و این رقص اثرش مثلا تحریک شهوت، روابط شهوتی بین مرد و زن، مردان به زنان ایجاد میکنه، تمایل به این که برن سراغ هم دیگه بدون رعایت حقوق و اخلاق و ضوابط و اینا، اون میشه حرام. البته من نمیخوام راجع به رقص و فردا بگم فلانی فتوا داده رقص کی حلومه رقص کی حلاله، من میخوام بگم دیگه چیزی که الان به ذهنم اومد همینه. حالا شما یک مثال بزنید، مجسمه سازی. آقا مجسمه وقتی که بت، همه جا بت بود، مجسمه رو از بت و پرستش نمیشد تفکیک کرد، حرام بود. الان مجسمه، الان وقتی توی خونه مجسمه، کسی نمیگه او این بت پرسته، مثلا کسی تو خونه جلوی مجسمش الان سجده نمیکنه دیگه، مگر مشکل عقلی داشته باشه؟ اون معنا رو نداره. شطرنج یک زمانی ابزار قمار بود، حرام بود، الان دیگه نیست، شده یک مسابقه چی؟ ورزشی المپیک، دیگه حلال نده. قمار نزن حلال میشه. حالا شما یک نوع هنر رو مثال بزن که برای تبلیغ حق مناسب نیست. تا من نظرمو بگم. دوستی که این نوشتن میتونن یک مثال بزنن؟ خب شعبده هم ببینید، حتی شعبده الان تلویزیون شعبده بازی نشون میده دیگه. شعبده هم معناش و نوعش و کارکردش فرق میکنه. یه وقتی کسی شعبده بازی میکنه تو ذهن مخاطب، مخاطب او رو با اشتباه میگیره با نیروهای ماوراءطبیعی. دقت میکنید؟ اشتباه میگیره با او و این باعث دامن زدن به یک انحراف اجتماعی میشه. بله این حرامه. اما الان اینه، یک ای کسی که میاد جلوی دوربین نمیدونم آتیش میکنه و از تو کلاش خرگوش میاره بیرون، از تو آستینش نمیدونم چی بیرون میاره، دستمال بیرون میاره، از تو گوش طرف سیگار یا تخم‌مرغ در میاره، این الان داره انحرافات الهیاتی ایجاد میکنه یا نه یک چیز سرگرمی، همه میفهمن داره مسخره بازی در میاره، همه میدونن این داره چشمنده میکنه، داره کلاتو بعد سری یه کاری انجام میده، داره وقتی که شد سرگرمی دیگه حرام نیست. مگر بگی از باب لغو و اینا، لغو هم زرزم به شما بگم لهو و لعب محتواست نه ظاهر. بعضی فکر کردن قرآن که میفهمد لهو و لعب حرامه یعنی هر نوع بازی و سرگرمی حرام است. نه آقا جون، اون لهو و لعبی که قرآن میفرماد یعنی غفلت، غفلت از حق. و الا اگر شما تو مسیر حقی بعدم دست خانوادتو میگیری میری شهر بازی، این که لهو و لعب نیست که. یکی از دوستان آخر شهر بازی زده بودن داشتن درست میکنن، گفتن ما یک شهر بازی اسلامی داریم درست میکنیم اینا، که وسطاش چیزی هم یاد بدیم اینا، مثلا به روش جذاب. گفتم به شرطی که جذاب باشه واقعا، نه که بگی به شرطی میزنیم سوار نمیدونم این چرخه بشی که مثلا یک جز قرآن اول حفظ کنی. بله اگه میتونی واقعا بازی و نشاط رو با آموزش معقول درست ترکیب بکنی چیز خوبیه. گفت نه اینا همش حساب کردیم و خیلی شلوغ داره میشه تو قم. گفت ما یه چیز درست کردیم به نام چربازی. بعد میگفت با یک آقای با یک از آقایون صحبت کردیم اسمشو چی بذاریم، ایشون گفته که نه بازی نذارید، که اسمشو بازی نذارید، چون بازی میشه لهو و لعب و درست نیست. نه آقا جون اشتباه میکنی. در روایات ما میگه یک بخشی از زندگی ساعتا للذه، یک بخشی از زندگی اصلا باید برای لذت و تفریح برنامه‌ریزی کنی. جزء زندگی سبک زندگی دینی یک بخش تفریح شادی سرگرمی است، بازیه. اما کی میشه لهو و لعب اینا، کی میشه لغو؟ وقتی که خود ایره هدف بگیری. ولو اگه هدفت تو مسیر درسته، خودت خانواده احتیاج داری به سینما، به نقاشی، به نمیدونم پارک، اینا که لهو و لعب نیست که. اشتباه میگیرن بعضیا لفظ و محتوا رو. اگه یک نوع هنری رو، یک فرمی رو، یک قالبی رو دوستان سراغ دارن، چون شعبده بازی رو گفتید عرض کردم، اگه یک چیزی رو سراغ دارید که منظورتون تکنیکه، بگید یه تکنیک حرام، بگید یه تکنیک، بگید توی سینما، توی نمیدونم چی، توی نقاشی، توی معماری، بگید آقا یه تکنیکیه که این تکنیک کافرانه است، بگید. من نمیگم نیست، نمیگم است، بیارید تا بنده بتونم بفهمم چیه و بتونم نظر خودمو بگم، شما هم نظر خودتو بگو. من سراغ نداره نوع هنر اینا، بستگی داره. اگر موردی آوردید که اینو ثابت کنیم بله، ولی این معنیش نیست که آیا هر نوع هنری برای تبلیغ حق مناسب است. نه همه مساوی نیست، بعضی تو بعضی هنرها بیشتر راحت تر میشه که تو بعضی هنرها سخت تر تبلیغ حق. و الا با همه با خط خوشنویسی هم میشه حق و باطل معنا داشت. با توجه به مباحثی که در خصوص ارتباط هنر و زیبایی با ذات خدا خداوند فرمودید، آیا نیازی هست که در خصوص فلسفه هنر تحقیق کرد؟ حتما نیازه. من تو باید اطلاعات جامعی داشته باشیم بحث بکنیم. اگر جواب مثبت است چه منابعی برای این منظور؟ این منابع متعددیه، باید یه مقداری بحث‌های از منطق و فلسفه تا قرآن و حدیث، کلام، تفسیر، اینا باید آشنا باشید. همینطور با فلسفه های هنری که در این 100 سال اخیر نوشته شده در از طرف مؤمنین و از در شرق و غرب، از طرف جریان های غیر دینی. در خصوص فقه هنر چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی باید انجام داد؟ طبیعتاً یک کار فقیهانه است. فقه هنر یعنی بررسی حقوقی فقهی با انواع و اقسام هنرها. اخلاق هنر هم داریم، تأثیرات اخلاقی یا انواع و اقسام هنرها باید بحث علمی بشه. شده اینا ولی کافی نیست اصلا. ما ببینید کلام هنر میتونیم بگیم، حتی نسبت هنر با الهیات، مبادی الهیاتی هنر، مثلا هنر دینی، هنر سکولار، از همجا شروع میشه دیگه. فلسفه هنر میشه، فقه هنر میشه، اخلاق هنر میشه، تا برسی به اقتصاد هنر و فلان فلان. اینا همه احتیاج به کار داره. آخرین سوال فرمودن برخی نوعه ها و مدعی ها بیشتر از آن که جلوی من که حاوی معنا و مفهوم اثرگذار باشد، شکل و فرم هیجان آور سرگرم کننده دارد. فرق این نوع سرایی ها با موسیقی و آهنگ معمولی چیست؟ این نوعی که شما میفرمایید فرقی نداره. من یه وقتی یکی از بستگان باید نواری آورد، برای همین مدعی عزاداری. من او اتاق بودم، صداش بلند بود، من فکر کردم از این آهنگای جاز و پاپ و اینا گذشته. آمدم دیدم که این داره نوه میخونه، وقت وسطاش همین حسین حسینی که میگه این کار او چیزی میکنه. چی اینا؟ سنج؟ نه اینا توی چیز دیگه میگن، سنج مال هیئت‌ها میگن، اینا این مدرنا ای چیز دیگه، همین از چیزا سرصداها و لوازمی که سرصداش. یعنی دقیقاً من از اون اتاق واقعا فکر کردم آهنگ گذاشته جوری که آمدیم که اگه بشه رقص چیزی هست مشارکت کنیم، چون برای رقص خوب بود. بعد آمدم دیدم مدونه. خب اصلا فرقی نداره، نه خیر فرقی نداره، ما اصلا این چیزا رو نداریم. معلوم متوای حرفو میزنی زود میگن آقا اینا مخالف عزاداری ان از حرفا. معلوم عاشق عباس قمی دیگه آخوند سنتی دیگه، عاشق عباس قمی صاحب مفاتی که دیگه روشن فکر رو نو اندیشون نمیدونم بدعت گذار از این چیزا نیست که آقا ایشون تحت تاثیر مدرنیته و فلان. قبل انقلاب تازه که اصلا نه اینقدر بزن و بکوب تو بعضی هیئت‌ها بود نه این مسائل. میگه سه تا آفت دارن هیئت‌های عزاداری و محافل عزاداری ما که این مجلس ثواب و عبادت رو تبدیل کرده به مجلس گناه در خیلی از موارد. اون سه تا آفت تازه اون زمان. میگه یک، موزیکای غلط و نامشروع، موسیقی غنا رو مخلوط عزاداری کردن. دوم ریا. یعنی میگه هیئت شما بزرگتر بیشتر بود یا هیئت شما چند تا دیگ زدید ما چند تا دیگ. جلسه شما کنده شد یا جلسه ما خوب کنده شد. سر صدا اونجا بیشتر بود یا اینجا، اونجا چند نفر قش کردن اینجا چند نفر. از ادا همش ریا. اصلا مسئله امام حسین نیست، مسئله مایم، هیئت ماست. میگه یکی ریا در هیئت های عزاداری زیاد شده، یکی قنا و همین موسیقی های از نوع غلط، و سومم خیلی مهمه نبوده الان ببینه، میگه نوعی روزخانی هایی و عباراتی که بهانه به دست ناسبی ها بدهد. ناسبی ها همین تکفیری های. تازه شیخ عباس قمی خدا رحمت کنه اون زمان الان ندیده که چه خبره، که اینجا یک کسی یک تو یک هیئت یه چیزی میگه نوارشو میبرن توی 10 تا کشور نشون میدن آقا ببینید چی گفتن. اون موقع ایشون میگه که با اینکه شیخ عباس قمی میدونه نه مرجع تقلیده نه به حساب حالا یک عالم متفکر درجه یک دینیست و اینا، اما یک انسان خالص مخلص سنتی و چقدر زحمت کشیده. الان مفاتیحش کنار همه تو خونه همه جا کنار قرآن هست، منتهی الامالش هست، فلان هست. این همه کارش برکت کرده. بدون اسم هم میداد، میدونیم پدر ایشون کتاب ایشون رو دیده بود از دست یک علما پیش بزرگانی که قبولش گفتن آقا چه کتابی این دیده بود. بعد ایشون آمده بود با حسرت به پسرش به عاشق عباس گفته بود که ببین اینه کار، حالا کتاب خود ایشون نوشته بود، ببین پسر جان کار اینه، اگر یه وقتی تونستی به اینجا برسی عمرت هدر نرفته. ایشون به پدرش هم نگفته بود که اینو من نوشتم. خب این اخلاص اینه. حالا این آدم که دیگه فقه پویا و نمیدونم مدرنیته و نو اندیشی و حرفا بهش نمیچسبه به تهمتا، ایشون داره میگه آقا عزاداریای نکنید، چیزایی نگید توی این مجالس که وقتی که ناسبی ها تکفیری ها دشمنان اهل بیت، نه سنی ها، سنی ها نه تکفیری ها، اینا دستشون گفته بهانه پیدا کنن بگن ها دیدین شیعه کافره، دیدی شیعه کافره. ریا، ایشون میگه ریا در عزاداری در عبادت مثل ربا در معاملات حرام. میگه ریاکاری جلسات عزاداری ما بسیارش ریاکارانه شده به فکر این که مجلسشون گل کنه. میگه تو کی آوردی مدعی کرد، خواننده کی آوردی، فلانی، او ما فلانی را آوردی، تو چند دادی، من چند، چقدر دیگ زدی. یه وقتی یاد تو مشهد هیئت ها میخواستن برن تو حرم، اکثر هیئت ها اینجوری نیستن ولی بعضیشون، دو تا هیئت می‌خواستن برن حرم، اولا با هم پوز می‌دادن که علم کی، یعنی علم و کتل کی بزرگتر است، سنگین‌تره. بعدم سری که کدومشون برن اول وارد صحن بشن دعواشون شد، فوشای ناموسی به هم دادن که من اول باید برم تو حرم یا تو باید بری، اصلا تو با امام حسین با امام رضا کار داری یا دکو و کدی. شیخ عباس قمی میگه که ریا، دوم قنا همین موزیکایی که میگید اینا، سوم حالا این چند سال پیشو که هیئت‌های خاص چیزی هم بود، دوست دختر پسرها با هم دیگه هیئت‌های خاصی هم شنیدم داشتن، هیئت‌های چیزی بودن، هیئت متوسلین نمیدونم چی، هیئت فلان، هیئت دیوانگان دوست دختر و پسر، اینا با هم دیگه لباس سیاه می‌پوشن، اون حجاب درست رعایت نمی‌کنه، اون مردم تیپش اینجوری، اینا با هم دیگه شمع هم دستشون می‌گیرن و از این کارا هم می‌کنن. این دیگه میشه دکون و مغازه و اینا. خیلی حرف زدیم و السلام علیکم.